اعوذ بالله رو بگم بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
و على اهل بيت الطيبين الطاهرين سيما بقيه الله في الارضين واللعن الدائم على اعدائه اجمعين. خب بپرس.
حضرت تعارض با در این حجت اماره برای امام فرمودن که ورود یعنی اصلا اگر مورد بیاد که کنن اصلا رو فرمانه باش در این همون موضوع
نده
آف چه ایسان فرمود اینا تعارض می کنن در اون قیم ثابت است ولی اگر تخصیص اخصیت بنابرای اخصیت مقدم ولی که اگر شایست علم رو در موضوع به عنوان مثالی به مجیز و معذیر قبول داره چطور اینجا دور ورود نمیشه در این حجت اماره برای مجیز و معذیر که هستی؟
عرض کردیم این بحثی که اینجا شایسته کرده بحث ثبوتیه که علم گاهی به نحو به عنوان مثالی برای منجز و معذر اخص میشه گاهی به عنوان کاشف تام. اینجا بحث ثبوتی کرده اما به لحاظ بحث اثباتی و استظهاری ما باید از ادله ببینیم اگر در جایی علم اخص شد مراد از علم چیه. ایشون استظهارش اینه که وقتی شارع میگوید رفع مال و علمون یعنی رفع اون چیزی که شما علم یعنی کاشف تام ندارید. دقت کردید مرحوم امام استظهارش اینه که علم در ادله یعنی تر. لذا این بحث ثبوتی است بحث اثباتی سر جای خودش باید انجام بشه و ایشون نپذیرفته این رو. خب بعد از این که شهید صد تقسیم کردند مباحث لفظی را به بحوث لغوی و بحوث تحلیلی و خود بحث لغوی رو هم تقسیم کردن لغوی اکتشافی و تفسیری که توضیح دادیم و مثال‌های هر قسم رو مطرح کردیم. اولین بحثی که از بحوث لفظی مطرح میکنن بحث معانی حرفی است که فرمودن از بحوث تحلیلی است. ایشون معانی حرفی رو در حلقه ثانیه اینطور تعریف میکند که معنای حرفی که یک اصطلاح اصولی است یعنی هر نسبتی که مدلول حرف یا مدلول هیئت است. مراد از معنای حرفی خصوص معنای حروف نیست. معنای حروف یک قسمی از معنای حرفی هستند. معنای حرفی یعنی هر معنایی که از سنخ نسبت باشد یعنی هر معنایی که برای تصور آن نیاز به تصور دو طرف هست. اگر معنایی از این سنخ باشد که برای تصور آن نیاز به تصور طرفین باشد و قوام این معنا به دو طرف باشد این معنا معنای حرفی است. در مقابل معنای اسمی که معنایی است که برای تصور آن نیازی به تصور طرفین نیست. برای تصور معنای دار نیاز نیست که ما دو طرف رو تصور کنیم دو چیز دیگر رو تصور کنیم تا بتونیم معنای دار رو تصور کنیم. همینطور برای تصور معنای زید ولی برای تصور این معنایی که فی در جمله زیدون فی دار افاده میکنه که ازش تعبیر میشه به نسبت ظرفیه، ما نیاز داریم که معنای زید رو تصور بکنیم، معنای دار رو هم تصور بکنیم و نسبت رو با این دو تصور به ذهنمان بیاریم، چون معنای فی نسبت ظرف بودن دار برای زید است. من چطور میتونم نسبت ظرف بودن دار برای زید رو به ذهن خودم بیارم بدون اینکه زید و دار رو به ذهن خودم بیارم؟ پس معنای حرفی یعنی معنایی که از سنخ نسبت است و قوامش به طرفین است، حال میخواهد مدلول حرف باشد، مثل این نسبت ظرفیه دار برای زید که مدلول فیست، یا مدلول هیئت باشد. هیئت هم چه هیئت جمله ناقصه باشد، مثل جمله وصفیه الرجل العالم، که در الرجل العالم یک لفظ موصوف داریم رجل، یک لفظ وصف داریم عالم، اینها معناشون اسمیه. اما این نسبت متصف بودن رجل به عالم، این نسبت رو چی داره افاده میکنه؟ هیئت الرجل العالم. چون ما اگر الرجل و عالم رو به گونه‌ای تلفظ بکنیم که این ها به شکل جمله وصفیه نباشه، یعنی من بگم الرجل العالم، که هیئت شکل نگیرد. هیئت یعنی حالت عارض بر مفرداتی. حالا این مفردات میتوانن حروف باشن که هیئت کلمه رو تشکیل میدن، یا میتوانن کلمه باشن که هیئت جمله رو تشکیل میدن، یا حتی میتوانن جمله باشن که هیئت یک جمله بزرگتری رو تشکیل بدن، مثل جمله شرطیه که دو جمله در کنار هم قرار میگیرن و حالتی بر اونها عارض میشه. لذا من اگه بگویم الرجل العالم، لحن من به گونه ایست که این دو کلمه بدون اینکه هیئت بر اونها عارض بشود، هیئت جمله وصفیه، من اینها رو ادا کردم. خب دو کلمه مفردن، رجل معنای خودش رو افاده میکنه، عالم معنای خودش. اما این نسبت بین این دوتا که رجل متصف است به عالم، این نسبت رو دیگه چیزی نیست که افاده بکنه. اما وقتی میگم الرجل العالم، رجل و رجل افاده میکنه، عالم هم عالم افاده میکنه، ولی اینجا یک دال دیگری حاصل شده که همون هیئتی است که عارض شده بر این دو کلمه، که ازش از اون تعبیر میشود به هیئت جمله وصفیه. این هیئت دلالت میکند بر نسبت بین رجل و عالم و اتصاف رجل به وصف عالم.
همون رابطه اسلام که بین مسند و مسلم
رابطه اسنادی که در جملات تام هست، هم اون هم یک معنای حرفی است که دال اون هیئته. این مثالی که من زدم جایی است که معنا از سنخ نسبت است و هیئت هیئت جمله ناقص است، جمله وصفی جمله ناقص است دیگه. چرا؟ چون یسه و سکوت علی نیست. همینطور اگر جمله جمله اضافه باشه، بگوییم علم الرجل، علم الرجل هم یه هیئتی دارد که عارض شده بر علم و رجل، یعنی این مفردات کنار هم قرار گرفتن به گونه ای که ما سه دال در اینجا داریم، علم داریم، رجل داریم، و هیئت جمله اضافه هم هست که هیئت جمله اضافه داره افاده می کند این نسبت اختصاص دادن، اختصاص داشتن این به رجل را، علم به رجل را. خب این نسبت هم، نسبت اضافیه هم، این هم یک معنای حرفی است که دالش هیئت جمله ناقص است. در جمله تامه هم همینطور، وقتی میگوییم زیدون قائمون، زید یک کلمه است، قائم یک کلمه، هر کدوم یه معنای اسمی دارن، اما ما علاوه بر معنای زید و معنای قائم یک معنای هم میفهمیم که حالا اون معنا نسبت اتحاد بین زید و قائم است، نسبت تصادقیه، به تعبیر شهید سعد نسبت تصادقیه بین زید و قائم است، نسبت ثبوت این محمول برای موضوع است، که در بحث مفاد جمله خبریه مفصل اینها بحث شده. به هر حال ما علاوه بر معنای زید و قائم یک نسبتی هم میفهمیم، میفهمیم که این وصف قائم برای زید ثابته، این رو هم داره زیدون قائمون افاده میکنه. فرق داره با زمانی که من بگویم زید قائم، شما هیئت نمیفهمید، فقط دو کلمه میفهمید، ولی وقتی میگم زیدون قائمون، شما میفهمید که الان یک هیئت جمله تامه هم در اینجا تحقق پیدا کرده، عارض شده برای دو کلمه. این هیئت معنایش همون نسبت تصادقی است یا نسبت ثبوتی است. لذا هر معنایی که از سنخ نسبت باشد که قوامش به دو طرف است، معانی حرفی است که معانی حرفیه تقسیم می شود به دو قسم، معانی حروف و معانی حیات. با این بیانی که عرض کردیم روشن میشه که اسماء اشاره، موصولات که از اینها تعبیر میشه به اسماء مبهمه، اینها و ضمائر، اینها معنای از معانی حرفیه نیستن، چون معنای اینها از سنخ نسبت نیست. حالا اینو در جای خودش انشاءالله بیشتر توضیح میدیم. معانی حرفیه وقتی از سنخ نسبتن، دیگر ممکن نیست که مبتدا قرار بگیرن و چیزی بر اونها حمل بشه، چون مبتدا یعنی طرف یک نسبت قرار گرفتن، اینها خودشون از سنخ نسبتن، نمیتونن طرف یک نسبت باشن. ولی اسماء اشاره، ضمیر، موصول، ضمائر، موصولات، اینها مبتدا قرار میگیرن، لذا سنخ اینها از سنخ معانی حرفیه نیست، معنای نسبت نیستن، اینها معنای اسمی دارند. لذا اینکه در برخی از شروع حلقه ثالثه به شهید سعد نسبت دادن که اسماء اشاره، موصولات، ضمائر، اینها هم معانی حرفیه، نه درست نیست. شهید سعد تصریح کرده در کلماتش که اسماء اشاره اینها طرف نسبتن. بحوث جلد 1338، لفظت و هازا موضوعتون لکل مفهوم مفرد مذکر واقع طرفا لنسبت الاشاریه، یعنی معنای موضوع لحازا رو ایشون طرف نسبت اشاریه میدونه، نه اون نسبت اشاریه که بعد ما بگوییم شهید سعد اسماء اشاره رو هم از ما معنای حرفی میده. خب حالا نسبت اشاریه باید اونجا بحث کنیم تو هازا، که هازا موضوع لش چیه. هازا خودش یکی از مشکلات خودسه مباحث الفاظه. بحثش اصولی، یعنی بحث تحلیلیه دیگه، یعنی این از اون بحث هایی است که
یه وقت هست اصل معنی حرفی، یک از مصداقش مثلا حاضر میشه
اسماء اشاره. نه، وقتی میگیم حاضر یعنی اسماء اشاره به طور کلی. چطور اینجا از حروف به طور کلی بحث میکنیم، اونجا هم از اسماء اشاره بحث میکنیم که اسماء اشاره برای چی وضع شدن. این به عنوان یه بحث تحلیلی، نه به عنوان یه بحثی که خود این بحث یه مسئله اصولی باشد و ثمره فقهی برایش مترتب باشه در طریق استنباط باشه، نه، از همین سنخ بحثایی که شهید صدر می‌فرمان بحث‌های تحلیلی. خب شهید صدر بعد وارد بررسی معانی حروف میشن بدون اینکه عنوانی در اینجا ذکر کنن که مناسب بود. ایشون معانی حرفیه رو از ابتدا دو قسم میکرد، معانی حروف و معانی حیات، و در این بحث عنوان میداد معانی حروف و وارد بحث و بررسی معانی حروف میشد، همونطوری که بعد معانی حیات رو یک عنوان مستقلی دادن. به هر حال میفرمان که ما با وجدان لغوی و زبانی خودمون میابیم که هر حرفی با معنای موازی اون حرف اختلاف دارن. مثلا حرف من که معنای ابتدا رو ما از اون میفهمیم، با لفظ الابتدا اینها یک اختلافی دارن. از یه طرف یک تشابهی میفهمیم بین این دو، لذا میگوییم لفظ من و لفظ ابتدا اینها موازی همن، مسانخ همن، مناظره به همن، نه لفظ من با لفظ مثلا از ظرفیت یا نسبت و ظرفیه، با لفظ ابتدا یا با لفظ نسبت الابتداییه. پس یه شباهتی بین معنای هر حرف با یک معنا، با یک لفظی که معنای اسمی داره درک میکنیم. از طرف دیگه اختلافی هم میفهمیم که اینها با هم یک فرقی هم دارن و این گونه نیست که ما بتوانیم هر جا که لفظ من هست به جاش لفظ ابتدا رو به کار ببریم. خب وجه این اختلاف و تشابه چیست؟ دو رویکرد در تحلیل معنای حروف وجود داره. رویکرد اول رویکرد مرحوم آخوند. مرحوم آخوند معتقد است که معنای حرف و معنای اسم موازی با این حرف یک چیز است. این دو لفظ اختلاف در ذات معنا ندارن، اختلاف اینها عارضی است. اگر ما مستاقی از ابتدا رو در خارج مورد توجه قرار بدهیم، مثلا مشاهده کنیم که سیر زید از بصره آغاز شد، خب در خارج این ابتدایی که تحقق پیدا کرده است حتما متقوم به دو طرف هست، یعنی باید یک بصره‌ای در خارج باشه و سیری هم در خارج محقق شده باشد تا ابتدا سیر از بصره در خارج تحقق پیدا بکنه. حالا میگیم تحقق پیدا بکنه، نمیگیم وجود پیدا بکنه، که این خودش یک بحث خیلی داغیه که آیا این نسبت ها در خارج وجود دارن یا در خارج فقط واقعیت دارن. مثلا وقتی میگیم زیدون فدار، باید یه زیدی در خارج باشد، یه داری باشد و این زید در دار باشه تا این معنای ظرف بودن دار برای زید در خارج تحقق پیدا کنه. اما اینکه ما در خارج غیر زید و غیر دار یک وجود سومی هم داریم به نام ظرف بودن دار برای زید، یعنی نسبت ظرفیه در خارج وجود هم دارد، یا نه وجود نداره، فقط واقعیت داره. این یکی از مثال‌های همون عالم واقعی است که شهید صدر مدعی است. شهید صدر مدعی است که نسبت‌ها در خارج وجود ندارن اما واقعیت دارن. لذا فرموده است که عالم واقع اوسع است از عالم وجود. بعضی چیزها هستند که در خارج وجود هم دارن، خب اینها یک مصداق از واقعیت ها هستند، ولی بعضی چیزها در خارج واقعیت دارن ولی وجود ندارن. شما نمیتونید انکار کنید، یعنی شما نمیتونید انکار بکنید که دار ظرف است برای زید. مثل اعتبار صرف نیست. من اگه بگم آقا اعتبار کنیم که آقای امیری نیست از کلاس صرف، آقای امیری الان در کلاس وجود دارد، این فقط اعتبار منه، هیچ واقعیت بیرونی نداره. لذا راحت من میتونم انکار کنم بگم نه، امیری در کلاس وجود نداره. ولی ظرف بودن دار برای زد این یه واقعیت قابل انکار نیست، اما بدونی که وجود داشته باشد، یعنی یه مابعضای وجودی در عالم وجود شما ندارید. حالا فرق وجود با واقعیت چیه؟ این سر جای خودش. این پرانتز بسته. الان نسبت ها رو گفتیم. معقولات ثانیه فلسفی هم شهید صدر میفرماید از همین قبیله. معقولات ثانیه فلسفی هم ایشون میفرماید که در خارج واقعیت دارن ولی وجود ندارن. اینو که خود فلاسفه هم قبول کردن که معقول ثانیه فلسفی مثل امکان در خارج وجود نداره، چون اگه بخواد در خارج وجود داشته باشه این محصول تسلسل مبتلا میشه. لذا خود اونا هم گفتن اینها عروضشون در ذهن، امکان در ذهن بر انسان عارض میشه، اتصافش در خارج، یعنی بعد انسان خارجی متصف میشه به امکان. که شهید صدر خیلی اینو دست گرفته و اشکال کرده که یعنی چی انسان ذهنی امکان برش عارض میشه، بعد من انسان خارجی رو متصف کنم به امکان، ظرف عروض و اتصاف باید یکی باشه. بعد فرموده که این یه خلأ در نظریه فلسفی که چون تصویری از عالم واقع نداشتن، در تحلیل معقولات ثانیه فلسفی به چنین مشکلی برخوردن که ظرف عروض و اتصافشون رو جدا کردن. حالا این باشه تو پرانتز بسته که یه جایی سر جای خودش بحث کنه. عبارت علامه رو میفرستی برای من؟ آره این رو بفرست برای من. دست شما الان نمیخواد، اما بعد بفرست تو ایتا برام بفرست ببینم. خب عرض کنم خدمت شما که پس در خارج ابتدای تحقق پیدا کرده. اون شهید صدر میگه وجود نداره، برخی میفرمان وجود داره، این نسبت ها در خارج وجود داره، ایشون میفرمان وجود نداره. این ابتدایی که در خارج تحقق پیدا کرده است، این ابتدا در خارج قوامش به دو طرفه، یعنی باید بصره‌ای باشد و سیر زید باشد که این سیر از بصره شروع شده باشه تا ابتدا در خارج محقق بشه. بدون طرفین ما در خارج تحقق ابتدا نداریم. اما وقتی ذهن با این مصداق از ابتدا مواجه می شود، با ابتداهای خارجی مواجه میشه، گاهی به شکل عالی لحاظ میکنه ابتداء خارجی را، یعنی همون طور که در خارج ابتدا متقوم به طرفین است، در ذهن هم به شکل معنایی که متقوم به طرفین است در ذهن میاد، یعنی معنا به شکل معنای حرفی و به شکل نسبت در ذهن میاد. الان در همین مثال اگر من بخواهم این گونه تصور کنم، ابتداء سیر زید از بصره، این نسبت بین سیر زید و بصره رو به همین شکلی که متقوم به طرف اینه لحاظ بکنم، که مرحوم آخوند ازش تعبیر میکنه به لحاظ عالی. گاهی این گونه میشه لحاظ کرد، گاهی هم ابتدا رو میشه به شکل معنای استقلالی در ذهن لحاظ کرد. من در ذهن خودم ابتدا رو تصور میکنم و موجود میکنم. لذا الان اگر کسی به شما بگه آقا ابتدا رو تصور کن، شما میتونی به شکل معنای اسمی ابتدا تصور بکنی، ابتدا، آغاز شدن، بدون اینکه نیاز باشد دو طرف رو در ذهن بیاوری، آغاز شدن رو میفهمی. این یعنی چی؟ یعنی پس تصور کردم یه معنایی رو. معنا اگه این کلمات رو یکی پس از دیگری پشت سر هم بگم شما معانیشو میفهمید. بگم الابتدا، الانتها، الظرفیه، نمیدونم الاستعلا، شما دارید معنا میفهمید بدونی که دو طرف به ذهن شما بیاد. این یعنی لحاظ استقلالی کردن ابتدایی که در خارج قوامش به طرف این است. خب مرحوم آخون فرموده است که لفظ من وضع شده است تا هر جا که معنای ابتدا لحاظ عالی می شود این لفظ استعمال بشه. لفظ ابتدا وضع شده است برای اینکه هر جا که معنای ابتدا لحاظ استقلالی می شود این لفظ ابتدا استعمال بشود. بعد این سوال مطرح شده از مرحوم آخون که جناب آخون این که میگویید من وضع شده برای جایی که ابتدا لحاظ عالی میشه، که لحاظ عالی رو هم گفتیم، یعنی در ذهن هم معنای ابتدا قوامش به طرف این است، و ابتدا، لفظ ابتدا وضع شده برای جایی که لحاظ استقلالی میشه معنای ابتدا، آیا یعنی در معنای من و ابتدا این خصوصیت لحاظ داخل لحاظ استقلالی و لحاظ عالی؟ ایشون فرموده نه، من نمیخوام بگم معنای موضوع له من لحاظ عالی درش داخله، معنای موضوع له لفظ ابتدا لحاظ استقلالی درش داخله. اگر این لحاظها را داخل در معنای لفظ ابتدا و لفظ من کنید دیگر معنا قابل انطباق بر خارج نیست، چون شما یک عنصر ذهنی رو داخل در معنا کردید، در حالی که شما می توانید معنایی که از لفظ ابتدا اراده می کنید رو در بر خارج منطبق کنید. بگید ابتدا و سیر زید البصره، بعد اینو بر خارج منطبق کنید و حکایت بکنید از خارج. پس لحاظها که وجود ذهنی معنا هستن، اینها داخل در موضوع له لفظ زید، لفظ من و لفظ ابتدا نیست. پس موضوع له چیه جناب آخون در این تو؟ ایشون فهمید موضوع له ذات معناست، معنای ابتدا. معنای ابتدا موضوع له هم لفظ ابتداست هم لفظ من، بلکه مستعمل فیه این دو هم یک چیز است. یعنی موضوع له من و ابتدا معنای ابتداست، بدون اینکه لحاظ عالی و استقلالی دخیل باشه در موضوع له. همینطور وقتی این دو لفظ استعمال میشوند در همین معنای ابتدا بدون خصوصیت لحاظ عالی و استقلالی استعمال میشن، مستعمل فی هم یکسان است. خب اگر این گونه است جناب آخون، پس باید بتوان لفظ من رو به جای لفظ ابتدا به کار برد و بالعکس، چون شما اینها رو دو لفظ مترادف در واقع تصویر کردید. مرحوم آخون فرموده نه، به جای هم به کار نمی روند. چرا؟ چون هر کدام از اینها به وضع خاصی اختصاص پیدا کردن. تعبیر مرحوم آخون اینه، چون یه تعبیری به کار برده که بعد خودش مورد تفسیرهای مختلفی قرار گرفته. مرحوم آخون فرموده است که هر یک از اینها به وضع خاصی اختصاص دارند، چون به وضع خاصی اختصاص دارند نمیتوان من رو به جای ابتدا به کار برد، ابتدا رو به جای من به کار برد. خب یعنی چی؟ مراد مرحوم آخون چیه؟ سه تفسیر برای این اختصاص به وضع خاص مطرح شده. تفسیر اول تفسیری که مرحوم نائینی مطرح کرده. مرحوم نائینی فرموده است که مراد مرحوم آخون از اختصاص هر کدوم به یک وضعی به شرط واضع است در وضع. یعنی واضح گفته آقا من لفظ من و ابتدا رو برای یه معنا وضع کردم، معنای ابتدا، اما شرط میکنم هرگاه این معنای ابتدا را در ذهنتان لحاظ استقلالی میکنید لفظ الابتدا رو به کار ببرید، استعمال کنید برای آن. هرگاه لفظ معنای ابتدا رو در ذهن میخواهید موجود کنید به شکل لحاظ عالی و ابتدایی که متقومه به طرفین است، یعنی از سنخ نسبت است را در ذهن تصور میکنید، لفظ من رو استعمال بکنید در این معنا. واضح شرط گذاشته و همین سبب شده که ما نتونیم هر کدوم رو به جای دیگری به کار ببریم. بعد خود محقق نائینی اشکال کرده، فرموده است اولا واضح که مولویتی نداره بر ما که بایدها و نبایدها و امر و نهی او رو ما واجب باشه اطاعت کنیم. خب واضح این شرط رو گذاشته، من نمیخوام امتثال بکنم امر واضح رو، چرا من حتما باید امر واضح رو؟ مهم این بود که لفظ من و ابتدا وضع شدن برای معنای ابتدا. خب من این لفظ رو میتونم، لفظ من رو میتونم در معنای ابتدا به کار ببرم، حالا لحاظش عالی باشه لحاظش استقلالی. ثانیاً گیرم که واضح مولویت و حق طاعت داشته باشه. خب من اگه لفظ من رو در معنای ابتدا که لحاظ استقلالی کردم به کار ببرم، نهایت اسیان کردم دیگه، اسیان کردم، مستحق ملامت عقلا و حالا عقاب هستم. اما چرا استعمال درست نباشه؟ بالاخره لفظ در معنای خودش استعمال شده، در چیزی که وضع برای شده استعمال شده. خب استعمال باید درست باشه، در حالی که می‌بینیم استعمال غلطه. من اگه بگم سار زیدون به جای من بگذارم الابتدا البصره، غلط میشه. یا بگم من به جای ابتدا و سیر زید البصره بگویم من سیر زید البصره، این غلط میشه. خب لذا اشکال کرده به مرحوم آخون که این بیان شما درست نیست. شهید صدرم این تفسیر مرحوم نائینی رو از کلام مرحوم آخون نپذیرفته، لذا خود ایشون کلام مرحوم آخون رو به گونه دیگه ای تفسیر کرده. ایشون فرموده است که مراد مرحوم آخون تقیید در علقه وضعیه است، یعنی علقه وضعیه در من و ابتدا مقید است، چون در هر وضعی ما یک لفظ موضوع داریم، لفظی که وضع می شود، یک معنای موضوع الله داریم و یک علقه و رابطه‌ای که بین این لفظ و معنا برقرار است. خب مرحوم آخوند تصریح کرده که معنای موضوع الله در من و ابتدا یکسانه، بنابراین در جانب معنا ما نمیتونیم مقید بکنیم و با تقیید در معنا فرق بگذاریم بین من و ابتدا. لذا شهید صدر فرموده است که مراد مرحوم آخوند اینه که این علقه وضعیه مقید است. یعنی چه؟ مقید به چیست؟ یعنی لفظ من برای معنای ابتدا وضع شده، اما این علقه فقط در ظرف چی؟ لحاظ عالی معنای ابتدا وجود دارد. لفظ ابتدا هم وضع شده برای ابتدا، ولی علقه وضعیه این دو فقط در ظرف لحاظ استقلالی معنای ابتدا وجود داره. لذا اگر لفظ من استعمال بشود در معنای ابتدا، در جایی که معنای ابتدا رو شخص لحاظ استقلالی کرده، اصلا علقه وضعیه وجود نداره. لفظ من در اینجا علقه وضعیه نداره با معنای ابتدا، لذا میبینیم که استعمال غلطه. استعمال به شکل حقیقی و مجازی هر دو غلط است. نه به شکل حقیقی درسته، نه به شکل مجازی. به شکل حقیقی درست نیست، به خاطری که در اینجا الغی وضعیه ای نیست. وقتی لفظ من استعمال بشه در معنای ابتدا، در حالی که لحاظ استقلالی شده، الغی وضعیه نداریم. مجازی هم صحیح نیست. چرا؟ به خاطری که مجاز در جایی است که لفظ یک معنا برای معنای وضع شده، بعد شما در معنای دیگر که علاقه با اون معنا دارد لفظ رو استعمال بکنی با عنایت. ایشون فرموده که در اینجا اصلا لفظ مهمله، لفظ مهمل اصلا معنا نداره. وقتی معنا ندارد در این حالت معنای موضوع لعی نیست که بعد شما بخواهید با یه معنای دیگری رو با این معنای موضوع لعی بخواهید علاقه ای رو درش لحاظ بکنید و بگید لفظ در اون معنا مجازن استعمال شد. این مطلبی است که شهید صد نسبت به کلام مرحوم آخون فرموده و تصریح هم کرده که در این موارد استعمال نه حقیقی است نه مجازی. ولی آیه روانی اینطور تفسیر کرده که این استعمال حقیقی است ولی بلاوضع است. تصریح کرده در بحوث جلد 1 235 600 که لأن الحرف فی حالت عدم لحاظ العالی یکون مهملا لعدم الوضع فی هذه الحاله و المهمل لا یسع استعمال و فی من لا حقیقتا ولا مجازا. و از این اشتباه ها بسیار هست متاسفانه در اسلوب ثانی، که مطالبی رو ایشون بیان میکنه که برخلاف تصریح خود شهید صد در بحوثه. ما موارد زیادی داریم، مثلا نمیشه خیلی اعتماد کرد به نسبت هایی که
یه ما دیگه تفسیر شهید صد رو نسبت به کلام.
حالا توضیح بدم با یکی دو مثال که منظور از تقیید علقه وضعیه چیست. مثالی که مطرح شده مرحوم آقای هاشمی در تعلیقه حلقه ثالثه ذکر کردن، فکر کنم خود شهید صدر هم در بحوث مطرح کردن، اینه که اگر لفظی در یک زمان خاصی وضع بشود برای یک معنا، مثلا لفظ دیز در شب وضع بشود برای یک معنایی و لفظ زید در روز وضع بشود برای همون معنا، یعنی چی؟ یعنی این که حالا مثال رو تغییر بدم، پدری اسم بچهش رو در روز حسن گذاشته، در شب حسین. شبا فقط حسین وضع شده برای این بچه، یعنی پدر برای این بچه لفظ حسن رو در شب وضع نکرده، لفظ حسن در شب وضع ندارد، علقه وضعیه با این فرزند ندارد، فقط لفظ حسین در شب علقه وضعیه داره، اما در روز لفظ حسن علقه وضعیه داره با این بچه، لفظ حسن علقه وضعیه نداره. لذا اگر کسی در روز به این بچه بگوید حسین، لفظ حسین رو استعمال کرده در معنایی که وضع برای این معنا نشده، چون پدر گفت من لفظ حسین رو وضع کردم برای این بچه در شب. این خصوصیت شب و روز بودن داخل در معنای موضوع له حسن و حسین نیست. یعنی اینطوری نیست که اگر ما در روز لفظ حسن رو به کار میبریم، در این بچه مقید به روز به کار ببریم. میگیم آقا معنای حسن این بچه است مقید به این که در روز است. نه، معنای حسن خود این بچه است، موضوع له این بچه است، بدون که مقید بشه. از این طرف لفظ در روز هم وضع نشده، یعنی لفظ موضوع ما هم حسن در روز نیست، حسن مقید به روز نیست، خود لفظ حسنه، یعنی موضوع مطلقه، موضوع له مطلقه، ولی علقه وضعیه مقید شده است. علقه وضعیه یعنی اون چیزی که واضع میخواهد ایجاد بکند، ارتباطی که واضع ایجاد میکند بین این لفظ و معنا. واضع میگوید من بین این لفظ و معنا در روزی ارتباط ایجاد کردم. لذا اگه کسی در شب بگوید حسن، این حسن الان در این ظرف وضع نشده برای این بچه، لذا استعمالش غلطه. ولی اگه همین حسن در روز به کار برده بشه، در همین بچه استعمال درسته. ایشون فهموده مراد مرحوم آخون اینه که لفظ من با معنای ابتدا علقه وضعیش رو که واضع ایجاد کرده است در ظرف لحاظ عالی بوده. یعنی اگر ابتدا رو لحاظ استقلالی بکند متکلم، در این ظرف وضع اتفاق نیفتاده، علقه وضعیه نیست، لذا این لفظ مهمله.
در
چرا مجازی نباشه؟ عرض کردم مجاز یعنی استعمال لفظ در یک معنایی که موضوع له نیست ولی با معنای موضوع له مرتبطه. ایشون بخواد بفرماید که در شب این لفظ، یا حالا در مثال مرحوم آخون لفظ من در این ظرف اصلا لفظ مهمله، وزن ندارد در این، در جایی که لحاظ استقلالی می شود، چون وزن ندارد معنای موضوع له هم نداره در این ظرف. چون معنای موضوع له نداره، پس استعمال مجازیش هم صحیح نیست که یه معنایی باشد که با معنای موضوع له علاقه ای داشته باشه تا استعمال مجازی باشه.
این بیان باز بازگشته به تفاوت در موضوع له
میکنه. چطور؟ موضوع له یعنی اون معنایی که
این
آقا، من پس مستعملون فیو توضیح بدم، یه خورده خودتون هم شاید دیرتون بشه ولی درد که دو دقیقه توضیح بدم. یعنی مستعملون فی یعنی آن معنایی که، آن معنایی که وقتی لفظ را تصور می کنیم آن معنا را به ذهن می آوریم و لفظ را در اون معنا به تعبیر مرحوم آخون فانی می کنیم. وقتی این شخص در روز میگوید حسن، آیا لفظ حسن رو در این بچه با قید روز داره فانی میکنه یا نه؟ وقتی میگه حسن همین معنای این کودک به ذهنشون میاد، به ذهنش میاد بدون اینکه تقیدش به وجودش در روز به ذهن بیاد. معنای مستعمل فی همون کودکه، فقط اینجا علقه وضعی اگه بگوید حسن علقه وضعی داره و وضع کرده پدر لفظ حسن رو در این ظرف برای این کودک، ولی اگر شما در شب بگویی حسن، نه، لفظ حسن وضع نشده برای این کودک. این تفسیری است که شهید صد از کلام مرحوم آخوند کرده. بعد حالا ببینیم خود ایشون اشکال داره، میگه این تفسیر بنابر مبنای مشهور از وضع که قائلن وضع اعتباره درسته، ولی بنابر مبنای ما که قائل بر قرن اکید هستیم این تصویر درست نیست و اصلا امکان ندارد که الغه وضعی به معنای قرن اکید به یک امر خارجی مقید بشود، که یه بحث دقیقی انشالله باشه سه شنبه بحث رو دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نه دیگه، اینجا واجب و طبعیه نگید، اون میگه که من اصلا وضع ندارم در این موارد. بالاخره الان شما میتونی لفظ اسب رو استعمال بکنی در انسان؟ نمیتونی. چرا؟ چون واژه لفظ اسب رو برای این معنا وضع نکرده، دست شما بسته میشه. بحث وجوب تبعیت نیست، بحث در این است که اون امکانی که ما در استعمال داریم اون امکان رو واضع برای ما فراهم کرده، واضع برای ما اینجا فراهم نکرده این استعمال رو. یعنی واضع نیامده امکان استعمال لفظ من در جایی که من معنای ابتدار و لحاظ استقلالی میکنم فراهم کنه، چون امکان نیست. همونطور که شما نمیتونید بگید اسب و انسان اراده بکنید، اینجا هم نمیتونید بگید من در حالی که معنای ابتدا رو لحاظ استقلالی کردید.
از یه طرف میگه داخل در موضوع نه نیست، توی هست، این بحث داخل در موضوع نه. ولی اینجا از یه طرف میگیم که خود وضعی از داخل در موضوع نه نیست، از یه طرف میگیم که نه
داخل معنای موضوع نه نیست، ولی معنا در این ظرف خاص وضع با این لفظ پیدا کرده و ارتباط پیدا کرده، در غیر این ظرف ارتباط رو ایجاد نکرده. باز حالا سه شنبه هم یه مقدار اصلا که اعتبار رو قرار نکیده بگم. بله؟
همین قسمت ها به اخیرات به کفایی
کنید. بله 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 آقای برومند فرستادی؟ عبارت های صدرالمتعلهین هم هست؟ الان برای من آدرس فرستادی یا متن علامه رو فرستادی؟ خیلی دست شما درد نکنه. خیلی
این من آخون که بگید که ما اینجا لحاظ اوه وقتی هست که حالی یا سبلیه وز خاص مولا لعام وز آمور و لخاص چطور جا میفته؟
حالا بریم دیگه مرحوم آخون دیگه وز آمور و لخاص نمیدونه
نمیگه دیگه نه چون
داره مولا لعام انشالله اینا رو کم
کم حضرت حرفی وز آمور و
لعام بله وز آمور و لعام
چون جهاد اقتدایی رو لحاظ میکند که به لحاظ عالی است
در مقام وز که نیست، در مقام استعمال. یعنی طبق نظر مرحوم آخوند در مقام استعمال یه لحاظ عالی میشود لفظ من، ولی در مقام موضوع لفظ واضح واضح معنای ابتدا رو
لفظ چیه میشه؟ لفظ که منه، که لفظ منه یه معنای عام رو در نظر میگیریم، این لفظ رو واسه این معنا وضع می‌کنیم.
چون موضوع لب معنای ابتدایی که معنای ابتدای معنای کلیه
لفظ چیه بر موضوع چیه؟
لفظ منه،
اون لفظ من خواسته دیگه.
میدونم مگه لفظ الابتدا خاص نیست؟
ابتدا خواسته
چه فرقی میکنه در وضع اسم و وضع حرف به لحاظ اون لفظی که وضع میشه که فرق با هم ندارن؟ لفظ ها که میشه اصلا میشد به جای من بگه آقا لفظ ابتدا رو بس کرده، نمیشه؟
میشه.
میگه لفظ
ابتدا رو بس
کردم برای معنای
ابتدا در جایی که لحاظ پس اینا علا کلها کلی بحث شده، این الفاظ در مقام استعمال و لحاظ بود عالی و استعمالی بود در مقام استعمال، یعنی الغه وضعی در مقام استعمال نه در عملیت الوضع.
الغه
اون موقع وضعیه که رو فهمه دید
تفسیر
آقای صدر از من رو واقعی
تفسیر آقای صدر که در همون مقام برس واضح حلقه وضعیه رو مقید ایجاد کرده
مثل عملیات وضع بوده درسته؟
در عملیات وضع حلقه وضعیه رو مقید ایجاد کرده ولی طرف حلقه وضعیه که معناست این معناست آمده این معنا مقید نیست به لحاظ عالی یا لحاظ استقلالی معنا مقید نیست سامر
اگر حضوری دیدی به شماره به هم بخورد
باش منتظرم پس این علقه وضعیت تو لحاظ معنا
علقه وضعیه مقید شده هین وضع ولی طرف علقه وضعیه که معناست معنا مقید نیست معنا همون ابتداست نه ابتداء با قید لحاظ عالی من واقعا اون اگه مقید بشه دیگه قابل انطباق بر خارج نیست آسه دومد دوماست
خوش بود